تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلان بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان، تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بی‌شک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغواکننده، با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
زمان به سرعت سپری شد و ما به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه زاویه پنهان هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر نجمه تهرانیان، متولد 1340 در تهران، دانشیار و مشاور رئیس دانشگاه تربیت مدرس در امور بانوان، مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. وی پس از اخذ دیپلم وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و به تحصیل در رشته مامایی پرداخت. او پس از اتمام دوران کارشناسی موفق به اخذ کارشناسی ارشد مامایی و فیزیولوژی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس گردید. مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، عضو هیئت مؤسس و دبیر انجمن علمی مامایی ایران، دبیر بورد مامایی و بهداشت باروری وزارت بهداشت، عضو کمیته کشوری بازآموزی وزارت بهداشت، عضو کمیته کشوری گسترش مامایی وزارت بهداشت، عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت تحریریه مجله بهداشت باروری و مسئول تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی و آموزشی مقاطع دکترای رشته‌های بهداشت باروری و مامایی و کارشناسی ارشد رشته‌های مامایی و مشاوره در مامایی از جمله سوابق علمی و اجرایی ایشان است. انتشار بیش از 75 مقاله علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی، چاپ بیشتر از 10 کتاب تخصصی، راهنمایی و مشاوری بیش از 46 رساله و پایان‌نامه ارشد و دکترا از افتخارات دکتر نجمه تهرانیان است.
بله، امروز هم میزبان سرکار خانم دکتر نجمه تهرانیان هستیم، دانشجوی محترم دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران. خانم دکتر تهرانیان عزیز سلام، خوش آمدید. خیلی ممنونم که باز تشریف آوردین و خیلی خوشحالم که در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. بندم سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیزمون. امیدوارم هستم که همگی در سلامت کامل به سر ببرن
ان شاء الله. از الان بگم که هفته آتی که در خدمتتون نیستم واقعا دلتنگ تو خواهم شد، اما این روزها به ذهنم میسپارم، خاطره خوبی خواهد شد قطعا برای من، برای شنونده های رادیو سلامت انشاءالله خاطره خوبی برای سرکار هم باشه
انشاءالله.
ما هفته گذشته یکم رفتیم دورتر، آقای لک بخشی رو آماده کردن، اجازه بدید این بخش رو به اتفاق بشنویم.
من 64 وارد فوق لیسانس شدم، ولی لیسانسم سال 58 بودش. اون زمان ما خیلی واقعا شور و حال عجیبی همه دوستان داشتیم برای اینکه بتونیم خدمتی انجام بدیم، کاری انجام بدیم، مخصوصا تو این رشته مامایی که واقعا با گروه آسیب پذیر جامعه یعنی مادران و نوزادان در ارتباط هستن. خدا لطف کردش، کم کم مسائل جا افتاد، حتی در فضاهای بیمارستانی که اون زمان خیلی باز بود و هیچگونه پوششی رو قبول نمی‌کردن، مخصوصا توی رشته‌های مثل رشته ما، ولی به مرور مشخص شد که نه، حجاب نمیتونه مانع باشه از کسب علم، بلکه با پوشش، همونطور که الان جوانای ما در عرصه‌های ورزشی شما می‌بینید که با پوشش کامل به دستاوردهای خیلی خوب ورزشی دست پیدا می‌کنن، از نظر قهرمانی در دنیا، مخصوصا خانم‌های ما. بنابراین این باور اون زمان ایجاد شد که نه، واقعا حجاب مانع نیست، بلکه حجاب عامل مسئولیت هستش. در کشورهای پیشرفته دنیا بیمارستان‌های زنان اختصاصی زنان تأسیس شده. با مطالعاتی که انجام دادیم و تحقیقاتی که انجام دادیم دیدیم رنج بهبودی بیماران ما وقتی که تفکیک جنسیتی وجود داره در آرامش بیشتری هستند، در مسئولیت بیشتری هستند، زودتر سلامت خودشون رو به دست میارن. الان مسئله ترویج فرزند آوری خیلی مطرح هستش و مستظر هستین که فرزند آوری گره خورده به صورت خیلی شدید با ترویج زایمان طبیعی. الان طوری شده که در کشورهای پیشرفته‌ای که واقعا براشون سلامت مادرها بسیار اهمیت داره مطرح کردن که حتی اگر کسی امکان زایمان طبیعی نداشته باشه و سزارین باید بشه به خاطر حالا تنگی‌های لگنی یا بیش از اندازه بزرگ بودن نوزاد، معتقد هستن و سیستم دارن که فرد دردهای زایمانی رو طی کنه. اونجا میگه به خاطر اینکه اون تغییرات فیزیولوژیک مثبت درش اتفاق بیفته طی بشه، بعد فقط در انتهای که موقع زایمانش هست سزارین انجام بشه که قادر به انجامش نیست.
خانم دکتر تهرانیان در خدمتتون هستم.
خواهش.
باز بریم یکم دورتر ببینیم که خانم دکتر نجمه تهرانیان که اتفاقا متولد تهران هم هستین.
بله.
وقت اصالتا تهرانی بله. هستین خانم دکتر؟
بله.
کدام منطقه؟
من خودم که از نظر اجدادمون رو بگم که در تهران بودن زندگی میکردن و به همین دلیلم وقتی که اومدن که در واقع نام خانوادگی انتخاب کنن پدر بزرگ نام تهرانیان رو انتخاب کردن، گفتن برای اینکه هویتمون مشخص باشه و اصالتمون مشخص باشه این نام رو گفتن. چرا حالا تهرانی نمیگذارید؟ گفتن که به خاطر اینکه در آینده من پیش بینی میکنم که ما خیلی زیاد خواهیم شد و بهترین هستش که حالت هم داشته باشه به جای
همینطور هم هست.
همینطور هم شد. بله
به هر حال در گذشته سلامت باشین.
سلامت باشین. در گذشته خب تعداد فرزندان معمولا زیاد بودن و زیاد هم میشدن و به این صورت پیش رفتش. به هر حال به این صورت این مسئله شکل گرفتش حالا از نظر اصالت خانوادگی. من داشتم اون جلسه ادامه روند رو میگفتم که به کجا رسیدیم، یعنی خیلی مایل هستم که این سیر رو
برای حتما
کوچولو به امروز برسونیمش.
کمی عقبتر خواهیم رفت
انشاءالله.
ببینیم از کودکیتون برامون یکم صحبت کنید حتما، ولی الان اون روند رو میشنویم که جمعیت به چه
جایی برسونیمش.
بله.
بله. بعد از جمعیت، چون میدونید جمعیت صنفی بودش که وزارت کشور مجوز رو صادر کرده بودن، البته خیلی به سختی ها، یعنی تحقیقات بسیار عجیبی داشت تا افراد هیئت مدیره بتونن مجوز بگیرن و به عنوان هیئت مدیره، اول هیئت مؤسس و هیئت مدیره. بعد از چند سال که گذشت وزارت بهداشت تشکیل شد، اونجا یک قسمتی به عنوان انجمن‌های علمی شکل گرفت که اونجا اعلام کردن که شما تا الان اونجا صنفی بودین و الان اگر بخواید علمی بشین باید بیاین در واقع زیر پوشش وزارت بهداشت انجمن علمی رو تشکیل بدین که همون هیئت مدیره، جالبیش هم این همین بود که همون هیئت مدیره شد هیئت مؤسس انجمن علمی مامای ایران و در واقع ما تا سال‌ها یکی بودیم، یعنی هیئت مدیرهامون یکی بود ولی دو تا لوگو داشتیم، دو تا عنوان داشتیم و زیر نظر دو تا قسمت مختلف اداره می‌شدیم. انجمن علمی زیر نظر وزارت بهداشت بود و انجمن جمعیت مامای ایران زیر نظر وزارت کشور بود، ولی همه تشکیلات ما یکی بودش، اهدافمون یکی بودش و تمام فعالیت‌هامون یکی. و این خیلی کمک کرده بود به اینکه ما با اون انسجامی که داشتیم خیلی راحت‌تر به دستاوردهایی که می‌خوایم دسترسی پیدا کنیم. یکی از بزرگترین دستاوردهایی که ما در اون زمان داشتیم تشکیل برد مامایی بود. می‌دونید که برد مامایی یا هیئت ممتحنه و ارزش شبیه هر رشته ای مغز متفکر و تصمیم گیر و سیاست گذار اون رشته در سطح کشور هستش، برای کل دانشگاه کشور هست. یعنی شما اگر برنامه سرفصل آموزشی وجود داره برای مقاطع مختلف تحصیلی یک رشته در اونجا نوشته میشه، اگر ارزشیابی و امتحانات کنکوری برگزار میشه برای پذیرش دانشجو در اونجا سوالاتش طراحی میشه، اگر که پذیرش دانشجو میخوان داشته باشن در مقاطع مختلف توسط اونجا انجام میشه، یعنی کل سیاست گذاری و برنامه ریزی هر رشته در برد اون رشته انجام میشه و ما فاقد برد تخصصی خودمون بودیم. بعد ما مطلع شدیم اون زمان دانشجو دیگه، من لیسانسم رو که گرفتم از دانشگاه شهید بهشتی در همون زمان در واقع 3 ساله من تونستم این کار انجام بدم، چون ما 2 سال تعطیل بودیم و هیچ واحدی رو من نگذرونده بودم تا بعد از انقلاب فرهنگی و در عرض 3 سال تونستم، یعنی 61 وارد شدم 64 پذیرفته شدم در تنها دانشگاهی که مقطع تحصیلات تکمیلی داشت و اون دانشگاه تربیت مدرس بود. یعنی در هیچ کجای کشور ما فوق لیسانس در خیلی از رشته ها نداشتیم و این دانشگاه که در واقع مولود انقلاب هست اومد و تاب و شکنی کردش و گفت که ما خودمون میتونیم مقاطع تحصیلات تکمیلی رو در کشورمون دایر کنیم و این کار رو کرد و فقط مقطع ارشد و دکترا رو شروع کردش.
بله.
چون تا قبل از انقلاب همه برای ادامه تحصیل به خارج از کشور میرفتن و اون دانشگاه هم من شنیدم که تنها دانشگاهیه که باز شده و داره مقطع ارشد میگیره و یکی از رشته‌ای هم که پذیرش داره مامایی هستش. که من بلافاصله همزمان با اتمام درسم در اونجا در کنکور اینجا دانشگاه تربیت مدرس شرکت کردم و اونجا پذیرفته شدم و باز شدیم اولین گروه برای شروع مقطع کارشناسی ارشد مامایی در کشور. یعنی اولین گروه به طوری که برنامه ریزی این رشته ما 4 نفر از هم کلاسیمون هر 4 نفر از دانشگاه مشهد بودن، استادام هم از بیرون بودن چون خود دانشگاه تربیت مدرس استادی نداشتش که تربیت کرده باشه، بلکه ما تمام استادامون رو عمدتاً از دانشگاه تهران از دانشگاه شهید بهشتی فراهم می‌کردیم و بهترینا رو انتخاب می‌کردیم چون قدرت انتخاب داشتیم، اساتید خودمون نبودن بلکه می‌رفتیم پرسوجو می‌کردیم بهترینا رو انتخاب می‌کردیم و اینا میومدن و با خلوص نیت به مدرس.
انرژی شما واقعا قابل تحسینه. کی وقت کردین ازدواج کنید؟
شما بعد
برنامه اول رو با جوانی جمعیت شروع کردید و طرح جوانی جمعیت حمایت از خانواده. این خانواده شما کی شکل گرفت؟
همین انشالله که خانواده ما نشنون، چون شما اگر پای درد دل اونها بشینید اهم از همسر و فرزند میگن، همشون میگن فرزند اول شما رشته مامایی بوده.
بله فرزندان بعدی
جزو فرزندان آخر رده آخر. همسر که اصلا کلن بنده خدا ایشون جزو آزادگان هستن، یعنی خانومایی که یعنی ماماهایی که با همسرانی که ازدواج کردن وقتی به هم میرسن، برای اینکه ما هیچ وقت نمیتونستیم خونه باشیم، یعنی تا دیر وقت دانشگاه بودیم یا اینکه در وزارت خونه بودیم.
اینو فعل گذشته رو استفاده میکنید؟ هنوزم همین شرایط هست دیگه خانم دکتر؟
بله ولی کمتر خیلی شده
یکم، چون الان برای بندگان خدا وقت میگذارید.
الان بهتر شده وضعیت ولی دیگه اونا از اون مرحله عبور کردن.
با مامایی چند تا فرزند دارید؟ اسخای میگم خودتون فرمودید که گفتم فرزند اولتون.
با مامایی میشه 2 فرزند داریم.
عجب خانم دکتر، پس من الان واقعا به شنونده ها چی بگم؟
البته ما فرزندانمون همین دانشجوامون هستن و شاید بشه
این همه نوزادی که به دنیا آوردی
دیگه همه اینها، چون واقعا فرصتی برای زندگی شخصی به اون شکل نبود، فقط من نبودم بلکه تمام دوستانی که با من بودن، خانم دکتر میرمولایی اون زمان واقعا تمام زندگیشون رو بوده، حتی مسائلی که حالا باز ما ازدواج کردیم و فرزند آوردیم.
نمیخواید از آشناییتون بگی خانم دکتر؟ بازم خواهی راجع بچه اولتون صحبت کنیم.
با کی؟ با همسر؟
میگم از مامایی که صحبت میفرمایید، حالا یکم هم بریم سراغ این آشنایی تا جایی که دوست دارید برامون بگین.
بله.
چی شد که به ازدواج فکر کردیم؟
اصلا ما قرار نبود ازدواج کنیم، یعنی با خودمون تعهد کرده بودیم، حالا با بعضی از دوستان دیگه‌ای که از بستگان بودن که حالا اون وقت خیلی سنمون کم بود و ما هنوز آشنایی کامل با اسلام نداشتیم که اسلام چقدر روی ازدواج تاکید شدیدی داره
و همکاران هدفم... که اخیراً ازدواج کردن و دارن به ما چپ چپ نگاه می‌کنن خانم دکتر. ولی وقتی حرفه‌ای که دانشجوی آقا هم اونجا حضور نداشت و بالاخره تقریبا، البته همکاران آقا هستن توی بیمارستان، پزشکان و
پزشکان متخصصین اینا بودن،
ولی یه جوری اتاق زایمان ایزوله این دیگه. به هر حال تو محیط های اجتماعی این آشنایی اتفاق میفته و حالا شما که این اتفاق براتون افتاد نمیخواید اصلا؟
نه اتفاقش اونجوری نبود مال ما، یعنی من به محض اینکه کارشناسی، یعنی چون مسئله تحصیل برام خیلی مهم بود اون زمان و فکر میکردم که خب باید به یه مرحله برسم، بعد الان این نظر رو ندارم، ولی اون زمان فکر میکردیم که ازدواج ممکنه که باعث یه سری مشکلاتی برای ادامه تحصیلم بشه، برای همینم هم من تلاشمو کردم که حتما فوق لیسانس قبول بشم. بعد از اینکه در واقع کنکور کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس پاسخش اومد که الحمدلله پذیرفته شدید،
اونا به شما بله گفتن، شما یک بله دیگه گفتین خانم دکتر.
اون زمان دیگه گفتیم هرچی خدا بخواد دیگه، که اولی موردی که اومدن دیگه صحبت کردیم، ایشون هم از نیروهای اعتقادی بودن و خیلی از نظر
صدای شما رو میشتم خانم دکتر، چی میخواین بهشون بگیم؟
نه خیلی واقعا هم معتقد، هم
من از طرف شما عذرخواهی کنم که این همه سال
خواهشم
کمرنگ بودین در محیط واقعا
خیلی
خانه. وقت خانم دکتر آشپزی میکنید یا آشپزی میکردید اون زمان اونا رو چه اون کارا رو چطور؟
من مامان بودم همون ما شرط ازدواجمون زندگی با مادر بود، یعنی این
مادر
خودم، یعنی از اول شرط ازدواجم رو این قرار داده بودم که بعد با مامان باشم.
ولی شما اعتقاد داشتید به این؟
بله من اعتقاد داشتم. بله. ولی به جای اینکه من بتونم به ایشون خدمات بدم، باعث شدم که ایشون خیلی مورد واقعا اذیت و آزار قرار گرفتم. ولی ایشونم با عشق، چون خیلی اعتقاد به کار من داشت، حتی وقتی من برام مشکل بود پذیرش ازدواج، به من این شرط رو گفتن، گفتن شما ازدواج بکنید، اگر بچه دار شدید من تضمین میکنم که از فرزند شما نگهداری کنم. و این کارو کردن، با تمام وجود این کارو کردن و حتی تمام سلامتی خودشون رو وقف زندگی من کردن و خیلی زود هم از دست رفتن. منتها دیگه زمانی رفتن که دیگه خاطرشون جمع بود که ما در واقع بچه به ثمر رسیده زندگی،
حالا که در آرامش باشن. خانم دکتر به هر حال ایشون هم با عشق این کارو برای شما انجام دادن و نمیدونم الان یک فرزند پسر دارین درسته؟
بله.
ازدواج کردن خانم دکتر؟
بله بچه دارن ایشون،
پس صاحب نوه هستین.
بله.
و خود شما هیچ وقت اون نقش مادر رو الان اینجا ندارین درسته با این همه مشغله؟
ببینید سعی میکردم که داشته باشم ولی خب امکان پذیر نبودش. ولی واقعا مامان انقدر محبت شدید داشتن، معمولا نوه ها خیلی عزیزتر از اولاد ها هستن.
خیلی متشکرم. بریم یه فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
زمان 20 دقیقه شستشوی ظروف معادل 160 بطری 1.5 لیتری آب مصرف می شود.
با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
خانم دکتر تهرانیان عزیز، بالاخره این فرزند اول شما به ثمر رسید و به یک جای رسید. همینطور فرزند بعدی شما، انشاءالله خدا حفظشون کنه.
تشکر.
آقا پسر گلتون رو و همینطور نوه عزیزتون، یک نوه داریم؟
بله ایشون هم یه فرزند دارن که حالا ما خیلی داریم تشویقشون میکنیم برای فرزند آوری روی ایشون.
بله همین
رو
اتفاقا میخواستم به این نقطه برسیم که
بله.
واقعا الان ما توی شرایطی هستیم که من خبری رو میخوندم، چون هفته جمعیت را پشت سر گذاشتیم، بله، که نرخ باروری در ایران خیلی کاهش پیدا کرده، حتی عدد 70% رو، یعنی
بله.
درصد رو گفتن 70% و ما جز 3 کشور اولی هستیم که
بله.
اینقدر نرخ باروری پایین داریم و این واقعا یک زنگ خطر خام داشته.
بله.
من فکر می‌کنم یک مسئولیت اجتماعی همه ماها داریم.
بله.
یعنی منی که اینجا هستم، شما در جایگاه خودتون، نمیدونم حالا چطور چه سیاست گذاری هایی باید در موردش انجام بشه، از فرصت برنامه ما هم خارج هست. خانم دکتر تهرانیان، اگه یک بار دیگه بخواید به عقب برگردین، آیا همین مسیر رو انتخاب میکنید؟ با توجه به اینکه صحبت های شما نشون میده که واقعا این مسیری که طی کردید پر از فراز و فرود بود، چقدر زحمت کشیدید برای اطلاع رشته و حرفه مامایی، برای اینکه جمعیت مامایی شکل بگیره و همینطور برد مامایی و بحث های آموزش و هر آنچه که مربوط به این رشته است.
من اول دستاوردش رو کامل کنم. ببینید حتما. ما الان رشتهمون لیسانس که داره هیچ، دو تا رشته کارشناسی ارشد داره، یکی رشته خود رشته مامایی هستش، یکی مشاوره در مامایی هست. حالا خود اون رشته مامایی 5 تا گرایش داره در مقطع ارشد که میتونیم تبدیلش کنیم به 5 تا رشته، و اون مشاوره در مامایی که الان بسیار میتونن تاثیرگذار باشن در زمینه فرزندآوری، در زمینه ترویج زایمان طبیعی. ما جز معدود رشته‌هایی هستیم که دو رشته دکترا داریم، یعنی پی اچ دی، یعنی دکترای تخصصی داریم. یکی دکترای تخصصی بهداشت باروری، یکی دکترای تخصصی خود مامایی، و الحمدلله اینها دستاوردهایی هستش که بسیار ارزشمند. یعنی در دنیا رشته مامایی تازه در کشورهای پیشرفته داره به این مقاطع میرسه، در حالی که ما سالها قبل قبل خدا لطف کردش، کمک کردش و در اثر تلاش هایی که عزیزان انجام دادن تونستیم به این دستاوردها برسیم. بسیار امیدوار کننده هستش برای جوانان ما که بدونن واقعا خدا نمیذاره تلاش بدون نتیجه باقی بمونه و خودش وسایلش رو جور میکنه، هر چند که شما دست خالی داشته باشی، ولی اگر با اعتقاد و با توکل به خدا، برای که مردم به یک سرانجامی برسن، به یک رفاهی برسن، به یک آرامشی برسن، انجام بشه، شما به اون دستاوردها خواهی رسید، هر چند اگر موانعی به اندازه کوه در مقابلتون وجود داشته باشه. این بسیار برای ما ارزشمند هستش و وقتی نگاه میکنیم از اون در واقع منهایی که وجود داشت و الان در این سطحی که الان این رشته وجود داره و در دانشگاه‌های بزرگ کشور مشغول در واقع آموزش و تربیت ماماهایی هستش که همشون در سطح پی‌اچ‌دی میتونن منشأ خیرات برکات برای مملکت باشن، واقعا میبینین که راهی که رفتین راه درستی بوده. کشورهای پیشرفت به این نتیجه رسیدن که اگر میخواد تحولی در زمینه سلامت یک کشور اتفاق بیفته، باید به رشته مامایی بها داده بشه، برای اینکه رشته‌ای هستش که از ابتدای ورود بشر به این دنیا این میتونه مؤثر باشه، از چه از نظر جسمی چه از نظر روحی، چون الان شما میدونید دیگه تمام فلسفه روانشناسی جدید داره ثابت میکنه که تمام این شاکله بشر و شخصیت اون در دوران جنینی و دوران کودکی شکل میگیره. پس اگر ما بتونیم سلامت روانی و جسمی مادر رو از قبل از لقاح، یعنی قبل از باردار شدن، براش تأمین کنیم، تا زمان باردار شدن، تا زمانی که در واقع جنین داره شکل میگیره، هم روحش هم جسمش، و اون تربیت از اون زمان آغاز میشه و شکل گیری اون شخصیت این انسان که بعدن میتونه تأثیرگذار باشه و یک دنیا و جهانی رو تغییر بده، از اون زمان هست تا موقع زایمانش. ببینید این رشته‌ای هست به صورت فیزیولوژیک، نه در ارتباط با بیماری ها، در ارتباط با همون روند طبیعی که یک انسان میخواد طی بکنه، چون تمام این بیماری ها بیشتر منعطف میشه به پزشکان و متخصصین زنان و غیره، ولی در زمینه اون روند فیزیولوژیکیش یک ماما هستش که میتونه این در واقع مشاوره ها و آموزش ها رو برای مردم جامعه داشته باشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر تهرانیان عزیز، ممنونم که تشریف آوردین و افتخاری بود که در سه برنامه در خدمتتون بودم. برای سرکار عالی خانواده محترمتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بعدم تشکر میکنم از جناب عالی تهیه کننده محترم، صدا بردارم و سایر دست‌اندرکاران این برنامه و رادیوی سلامت، و امیدوار هستیم که در راه واقعا رسالتی که برای خودتون، ما که قابل نبودیم برای اینکه اینجا حضور پیدا کنیم، ولی شما رسالت بسیار خوبی رو دارید انجام میده به عنوان اینکه بتونید این امید رو در بین جوانان ما زنده کنید و بدونن که واقعا این دستاوردها با زحمات زیادی به دست اومده و الان اونها هستن که باید این مسئولیت رو به عهده بگیرن و ادامه مسیر بدن، و این تنها فقط با عشق، امید و توکل به خداوند متعال هستش که میتونه در واقع انجام بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. گفتم نور امید از کدام سو طلوع میکند، گفت از پس تاریک ترین سیاهی در سحرخیز ترین بامداد. ممنون که تا این لحظه در کنار ما بودین. خدا نگهدار.
تو آرام جان، هر نفس با منی، در این سوگ هجران و درد فراق، در این حس زخم خورده ملتهب، در آغوش بی‌رحم یک اتفاق، به عشق تو از عمق شب رد شدم، از این زجر و اندوه عاشق خوشی چه توفانی از عشق برپا شده تو در آور من نفس می کشی